بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دلائل قرآنی این قاعده را میخونیم که الاصل فی العقوده اللزوم، خواه شبهه ما حکمیه باشد، مثل که شک میکنیم که آیا مضاربه عقد لازم هست یا عقد جایز، یا شبهه موضوعیه باشد، طرف ادعای تدریس میکند اون هم منکره. عرض کردیم که با آیات سگانه استدلال شده، با نبویات سگانه هم استدلال شده. آیه اول از نظر ما دلالتش کامل شد و ما اون شبهه‌ای که در نوع کتاب‌ها هست جواب دادیم. شبهه این بود که بعد الفصل نمی‌دانیم عقد هست یا عقد نیست، احتمال بدیم با فسختو عقدی در کار نباشد، با شک در موضوع نمیشود تمسک به اطلاق کرد. جواب عرض کردیم که عقد در اینجا به معنای الزام التزام است. شرع مقدس میگد باید به این الزام التزام پایبند باشید، هر نوع عملی که با این الزام التزام در تضاد باشد اون خلف وفاست، و منها الفسخ. خود فسخ را ضد وفا به عهد شمردیم، بنابراین دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. آیه دومی که استدلال شده است آیت التجاره، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. در باره این آیه باید هم در مستثنامین سخن بگوییم و هم در مستثنا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مستثنا منه، الا ان تكون تجاره عن تراض مستثنا. قبل از آنی که درباره هر دو بحث کنیم این بار معنا کنیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. گاهی برخی از مفسرین یا برخی از فقها میگن با مقابله هست، لا تأکلوا اموالکم بینکم فی مقابل الباطل، ولی من فکر میکنم که این دور از ذوق، با سببیت هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب الباطل، مثل ربا، مثل معاملاتی که در عصر جاهلیت بود. میگفت من دستمالم را پرت میکنم روی هر کدام که واقع شد، اون مبیع من است. خیر اسبابهای مختلف و متنوع داشتن با سببیت است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله، من هر ربا و منها اون اسبابهای مختلف که در عصر جاهلیت بود. آیا استثناء متصل است یا منقطع؟ علی ظاهر استثناء منقطع. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. تجاره عن تراض ضد باطل هست، از اقسام باطل نیست. گاهی بعضی از افراد غیر وارد میگن در قرآن ما استثناء منقطع نداریم. چرا استثناء منقطع در کلام غیر ادباست؟ اما کسانی که ادیبند و فصیحند و بلیغند در کلمات اونها استثناء منقطع نیست. خب یرده هذه الآیه الا ان تكون تجارتاً ان ترازن استثناء منقطع. میگن مرحوم محقق دوانی آمده بود در شیراز مدرسه منصوریه گویا، شاگردها دورش را گرفته بودن، ایشون با اون ادله فلسفی ثابت کرده بود که این حوض آب نداره. تمام شاگردها در ابطال برهان استاد عاجز شدن، دن استاد جلیل این براهین را باطل کن. یه مش آب برداشت انداخت به هوا، گفت بهترین دلیل است که برهان من باطله. اینها که میگن در قرآن استثناء منقطع نداریم، این استثناء منقطع و بعد جاهای دیگر میشود پیدا کرد. کلام ممکن است فصاحت گاهی در اتصال باشد و گاهی در غیر اتصال. مثلا حضرت میفرماید انا افصح من نطق بالواد بید انی من قریش، من بهترین کسی هستم که به زبان عرب سخن میگویم، عیبم این است که از قریشم. و حال این که از قریش بودن برای حضرت عیب نیست، چرا قریش افصح من نطق بالواده. این بید انی من قریش میگن در حقیقت عیبیست فی صورت المد، مد هست فی صورت زن، اینها هست در کلمات. اون شاعر میگد ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول فی قرائل کتائبی. این قوم من هیچ عیبی ندارن، یه دونه عیب دارن، شمشیرشون در کشتن دشمنان کنده. این در حقیقت عیبیست، در ظاهر، در باطن مدح. این نوع کلمات در قرآن و حدیث پیغمبر و شعر عرب هست. تم. خب حالا که آیه را بحث کردیم الا ان تكون تجارتا ان ترازن، کیفیت الاستدلال الا ان الاصل فی العقود اللزوم. کیفیت استدلال، کیفیت استدلال را شیخ چنین میگد، میگد شما وقتی میگید فسختو میاید مبیعی که مال مشتری بود تصرف میکنید. البته مراد از اکل خوردن نیست، اکل یعنی تصرف. شما بعد از آنی که فروختی بعدن پشیمون میشوید، میگید فسختو مبی را از طرف میگیری. این تصرف چون طرف راضی نیست داخل تحت مستسلامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای لا تتصرفوا فی اموالکم بالباطل. مشتری راضی نیست، مال مشتری را گرفتید، تصرف در مال مشتری کردید. قرآن می فرماید لا تأکلوا اموالکم، ای لا تتصرفوا فی اموالکم بالباطل. الاشکال، الاشکال، اشکال چه بود؟ این تمسک به عام است در حالی که شک در موضوع داریم. چطور؟ به جهت اینکه طرف میگد وقتی گفت فسختو 50% احتمال دارد ملک مشتری باشد، اگر عقد لازم باشه 50% احتمال دارد مال بایع باشد اگر عقد جایز باشه. بنابراین شک داریم که آیا این تصرف تصرف باطل است یا تصرف باطل نیست، به جهت اینکه موضوع روشن نیست. موضوع اگر می دونستیم لازمه بله، اما مرددون بینه تکان بخور، مرددون صبح شما قرارداد بستیم که هنه خوبی بگیم، مرددون بینه کونه لازمن او جایزم، چون مردده بنابراین پایه که گرفت نمیشود گفت تصرف بالباطل یحتمل، تصرف در باطل باشد یحتمل تصرف در باطل نباشه. با شک در موضوع نمیشود به اطلاق آیت تمسک کرد. این قول اون بیانی را که ما در افق العقود گفتیم، اون بیان را میتونیم اینجا بیاریم. در افق العقود از این اشکال ما جواب دادیم. چه رقم جواب دادیم؟ گفتیم وفا به عقد یعنی وفا به الزام التزام. هر کاری که برخلاف الزام التزام باشد اون محکومه. فسختو برخلاف اینه پس محکومه. میتونم اون بگان را اینجا بیاریم؟ نه. چرا؟ در اینجا نمیگد اوفو بالعقود، در اینجا میگد لا تتصرفوا فی اموالکم تصرفا بالباطل. ما نمیدونیم بعد از فسختو مال مردم است یا مال خود بایه است. بیان من منحصر بود به همان آیه اولا که شما دیروز نبودی توجه کردی، هی سرت تکم میدی فکر نمیکنم درک کرده باشی، بعد روز قبل بودی توجه کردی. اون بیانی که من داشتم مربوط به اوفو بالعقود بود. عقد گفتم الزام التزام، فسخ را دشمن الزام التزام دانستیم، گفتیم این نقض میثاقه. ولی در اینجا الزام التزام نیست، تصرفه. لا تأکلوا اموالکم، ای لا تتصرفوا فی اموالکم بالباطل. و ما نمیدونیم بعد از فسختو هل هو مال المشتری پس حرامه، او مال البایه جائز. چرا؟ چون موضوع روشن نیست که هل هو عقد لازم او عقد جائز. بنابراین استدلال با مستثنا من بر اینکه کل عقد لازم صحیح نیست. برگردیم به مستثنا. بعضی ها میخوان با مستثنا استدلال کنن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. حالا چطور با مستثنا میخوان استدلال کنن؟ خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، شیخ عبارتش کوتاهه. چطور با مستثنا میخوان استدلال کنن؟ میگد شرع میگد هر نوع تصرف باید بر پایه تجارت عن تراض باشد. شما که رفتی گفتی فسختو عباره گرفتی، این که تجارت عن تراض نیست. باید تمام تصرفات دور کاکل تجارت عن تراض بگردد و بچرخد. و شما گرفتی عباره گرفتی فسختو عباره بده من، این تجارت عن تراض نیست. یلاحظ علیه خیلی استدلال ضعیفی است. آیه در مقام حصر نیست. خیلی چیزها تصرف جایز است و هارون که سندش ترازی نیست. پدر میمیرد اموالش به ورثه میرسد، ورثه تصرف بکنه، این تجارت هم ترازی نیست. فرض کنید که شما یه چیزی را به من هبه میکنید، خب هبه معوض یا غیر معوض، من در آن تصرف بکنم، این تجارت عن تراض. کی میگد بر اینکه علت عن تراض حتما علت منحصره؟ نه، علت منحصره نیست. بنابراین دلالت الآیه نه صدرش و نه زیرش الا ان الاصل فی العقود اللزوم به قول شیخ فی غایت الاشکال. حتی خود شیخ میگد فی غایت الاشکال. همان شیخی که آیه اول را محکم کاری میکرد اینجا سوز شده. فجر جو کلمتنا الى کلمته فجرج نظرنا الى کلمتین. اما صدر لا دلالت له، چرا؟ چون نمیدونیم که اکل مال به باطل هست یا نیست. اگر لازم باشد اکل مال به باطله، جایز باشد اکل مال به باطل نیست. با شک در موضوع نمیشود به اطلاق تمسک کرد. اما زیلم انحصار ندارد که حتما تجارتا انترازن باشد. تا بگید که میرید فسخت و میگید این که تجارت نیست. تجارت یکی از اقسام هلیت و کم به هلیت من علل و اسباب. یک دو خط بخونیم. و اما کیفیت الدلاله صفحه 660 همینه. بله، سه سطر آخر. و اما کیفیت الدلاله فان فسخ العقد طرف میگدا، فان فسخ العقد و اخذ مال الغير البته بعد الفسخ بلا رضاه هو من مقوله الاكل بالباطل، ولا يخفى ضعف الاستدلال، وذلك لان الموضوع للحرمه هو الاكل بالباطل والتصرف الموصوف بانه باطل، وبعد الفسخ نشك في انه درست کنید تصرف بالباطل اولا. اگر لازم باشد تصرف به باطل، و الا نه. و مع الشک في الموضوع كيف يمكن التمسك باطلاق الحق. فان قلت، همون سؤالی که مطرح کردیم، ما الفرق بین الآیت السابقه و هذه الآیه؟ در آیه سابق سینه را سپر کردیم، گفتیم دلالتش محکمه. چرا؟ سر فسخ را بریدیم، اصلا نذاشتیم این آقا بگد فسختو. گفتیم فسختو بگید این خودش گناهه. چرا؟ برخلاف الزام التزام. ولی در اینجا طرف کار ما الزام التزام نیست، طرف بحث ما تصرفه. این معلوم است که بعد از فسختو تصرف حرامه اگر لازم باشه، جایزه اگر جایز باشد دیگه اون را نمیخونیم. اما استدلال به مستسلام الا ان تكون تجارتا ان ترازن، گفتن شما که فسختو میگی عباره از دوش مشتری بر میداری این که تجارتا ان ترازن نیست. جواب چه عرض کردیم؟ که آیه در مقام بیان و حصر نیست، که همه تصرف ها دور کاکله تجارتا ان ترازن باشد. خیلی از تصرف ها هست که تجارتا ان ترازن نیست. الآیت الثالثه قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. آقای دوست نظف آبادی ما میگد این آیه را شما شرح کن. فقها کار به آیه ندارن، فقط همون کلمه احل الله البی و حرم الربا را میگه. ایشون میگد که حالا که شما منبر هستید همه آیه را برای ما روشن کن. از دو نظر آیه مورد توجه ایشونه. یک، میگد آدم های رباخار مثل آدم هایی هستن که جن زده باشن، شیطان مس کند اونها را. کسانی که آدم جن زده و مس باشن مثل اوست. واقعا آدم های رباخار همین حالت را دارن. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. آدم هایی که قش میکنن، آدم هایی که به اصطلاح از حال بی حال میشوند. می فرمگد آدمی که رباخاره این حالت را دارد. این را آیان تحقیق کنید. المیزان بحثی دارد، بحث خوبی دارد، ولو من در اینجا نیاوردم، ولی میخوام آقایون خودشون به تفسیر مراجعه کنید. این یعنی چه؟ بعضی هم میگن این مربوط است به قیامت. در قیامت افراد رباخار سلانه و سلانه راه میروند. سلانه و سلانه میدونی چیه؟ راه میرند و مینیشیدند و بلند میشند و مینیشیدند و بلند میشند. میگن این مربوط به آخرته، مربوط به این دنیا نیست. ولی بعید است، قرآن نمیخواد از آخرت خبر کنه. قرآن میخواد همین الان کافران رباخار را محکوم کند. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. بنابراین آدم هایی که از کنم مسه الشیطان عقلش را گرفته، اندیشش را گرفته، خط دماغ پیدا کرده، میگد آدم های رباخار لسان کسانی هستند که خط دماغ دارم. این را المیزان نگاه کنید. البته دیگران هم بحث میکنن، ولی خود ببینید. اگر نگاه کردید اهلا و سهلا، نگاه نکردید فردا من میگم. دومی را که آقای نجف آبادی میگد بحث کنید، میگد این یعنی چه آدم ها که خبت دماغ دارن؟ شیطان اینها را مس کرده. و حال که علم امروز میگد اینها دستگاه ادراکی اینها اختلال پیدا کرده، ولیزا عکس برداری میکنن. عرض کردم خدمت که تشعشعاتی که از مغز هست میفهمن که اعصاب این آدم اعصاب سالمیه یا غیر سالم. یعنی چه؟ قرآن بگد یتخبطه الشیطان من المس، یعنی شیطان مس کرده و دست کرده و دستگاه ادراکی این آدم را خبت دماغ کرده. جواب این روشنه. علم امروز این را نفی نمی کند. علم حق اثبات دارد، حق نفی نداره. اشتباه متجددهای ما این است که خیال میکنن علم هم حق اثبات دارد و هم حق نفی. علم این مسئله را کشف کرده، اهلا و سهلا، آدم هایی که خبت دماغ دارند و حالت به اصطلاح دیوانکی و شبه دیوانکی دارند، اینها دستگاه اعصابشان یک نوع خلل دارد، از تشعشعات می فهمند. اما شیطان مس نکرده، اینه که نمی تونن نفی کنن. احتمال دارد مس شیطانم باشد، چون ورای غیبه. لابراتوار فقط میتوند امور مادی را بگد، اما امور معنوی را نمیتوند نفی کند. از کجا بدونم که اجنه و شیطان در دستگاه ادراکی انسان تصرف نمی کند؟ نفی حق علم نیست. علم حقش اثباته. مثلا در باره چشم دیدن، خب علم خیلی ترقی کرده. علم واقعا یه مسائلی را درک کرده در دیدن، اما اون مقداری که ثابت کرده است درسته. ما ورای اون را حق نفی نداره. این فقط مقدمات را میگد با ادعاف. اما این عکس چگونه درست میشود؟ ملا صدرا میگد خلاقیت نفسه. نفس این صورت را در لوح نفس ایجاد میکنه، حق نفی اون نداره. علم فقط میتوند بگد تا اینجا. ولذا آدم های مادی مغرورن. آدم های مادی حق ندارن ماورای طبیعت را نفی کنن. شما طبیعت را اثبات کن، اما ما ورای طبیعت نیست، این کار شما نیست. بنابراین در این آیه از دو نظر بحثی، یکی مسئله اول که چگونه آدم ها رباخار بسان افرادی که خبت دماغ دارن زندگی میکنن، این را برگردن شما گذاشتیم. آیه دوم که علم میگد خط دماغ مال ضعف اعصاب است، اختلال مسی در کار نیست. عرض کردیم علم حق اثبات دارد، حق نف نداره. ازا علم کذالک آمدن با این آیه استدلال کردن، انما البیعو، عرض کردم خدمت که چلید میگن انما البیعو مثل ربا. یعنی چه انما البیعو مثل ربا؟ تا به شأن نزول مراجعه نکنیم معنی این جمله روشن نمیشه. انما البیع مثل ربا، بیع کجا و ربا کجا؟ بیع خرید و فروشه، ربا قرضه. شأن نزول را اگر نگاه کنیم معنی این آیه روشن میشه. ابن عباس میگد که در اصل جاهلیت طرف بنابود که سر سال بدهی را بدهد، موفق به دادن بدهی نشد. طرف میگد که بدهکار، بدهکار میگد بر اینکه مدت را بالا ببر. گفت من اگر مدت را بالا ببرم باید ثمن را هم بالا ببرم، یعنی قرضی که دادم بشود 10 برابر، 2 برابر، 3 برابر. زد فی الاجل ازید که فی الثمن. اسلام رد این میکند، این که میگن انما البیع مثل ربا، این ربا را میگن، میگن مثل خرید فروشه. چطور در خرید فروش جنس را ارزان و جنس را گران میخری؟ نسیه باشد گرانه، نقد باشد ارزانه. مشرکین همینه میگن، میگن بلا با سر سال پول باره بده، حالا که نداد میگه به تو مهلت میدهیم به شرط اینکه قیمت را ببره بالا. اسلام هم رد میکند، این که میگن انما البیع مثل ربا، این ربا را میگن که میگن زد فی الاجل ازید کف السمن. نه، احل الله البیع و حرم الربا. حالا که معنی آیه روشن شد، فقهای ما با این آیه استدلال بکنن الا ان کل عقد لازم الا ما خرج بالدلیل. چطور؟ میگن حلیت البیع، این حلیت، حلیت تکلیفی نیست، حلیت وضعیه. و الا حلیت تکلیفی یعنی حلیت وضعیست. الان که حلیت وضعیست، جناب عالی که میرید عبار از دوش او بر میداری، با حلیت بی سازگار نیست. چرا؟ بی حلال کرد، عبا ملک او شد، وقتی عبا ملک او شد میره عبار از دوشش بر میداری، بر خلاف حلیت بیه. حلیت بی یعنی حرمت و تصرفات فی ما سفی ما یعت من الزمان. دیگه در آینده حق ندارد شما در عبایی که فروختی تصرف کنی. این حلیت، حلیت تکلیفی نیست که عرض کردم آب خوردن حلاله. این حلیت، حلیت وسیس یعنی عبا ملک مشتریه. حالا که ملک مشتریه میگه فسخت و عبا رو بده، من پول رو بگیر. این با حلیت که تملیک و تملکه، تملیک و تملکه سازگار نیست. الاشکال، الاشکال، کسی هست اشکال تکرار کنه؟ همان اشکالی که تمسک به عام یا تمسک به اطلاق در شک در موضوعه. میتونه کسی تقریر کنه؟ تقریر کنه دیگه. تقریرش اینه، حلیت تصرف به قول مرحوم آقای گلپایگانی، گذرا قادن، گذرا قرار دادن این بی. البته گذراست. عرض کردم خدمت که ملک شما هم هست، تا ملک شما هست من حق ندارم یک ناخنکی بزنم. اما وقتی گفتم فسخ تو، از کجا معلوم ملک شماست؟ اگر جایز باشد ملک منه، لازم باشد ملک شماست. ما شک در موضوع داریم که این عبا الان ملک شما هست یا ملک شما نیست. ثبت الارض ثم القرش. اون بیان من که در آیه بود اینجا نمیاد. بیان من در آیه سراغ دوباره باز کن. فسخ رفتم، فسخ را سر بریدم، گفتم حق ندارد فسخ کنی، چرا؟ ضد الزام التزام. ولی در اینجا کسی نیست که این فسخ را سر ببرد، طرف در فسخ تو گفتن آزاده. وقتی فسخ تو نمیدونه ملک شما هست تا من تصرف نکنم، یا ملک شما نیست من تصرف کنم. و لذا شیخ میفرماید استدلال با این دعایه فی نهایت الضعف. ببینید، استدل به شیخ علی ان الاصل، صفحه چند؟ 661 اواخر. ان هلیت البی لا یراد منها الا هلیت جمیع التصرفات المترتب علیها التي منها ما یقع بعد فسخ احد المتبایعین بغیر رضا آخر. این مال اوست، شما تصرف کنید. قرآن میگد احل الله البی، این بی برای این آدم، ملکیت برای این آدم لازمه، مستلزمتون لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونه لغوا غیر مؤثر. اگر گذرا قرار داده، شما حق ندارید با این گذرا منافات کنید. ملک اوز، تصرف در ملک او جایز نیست. عبارت شیخ عبارت قاصریه. من جای شیخ بودم این عبارت ها را عوض میکردم. اون این است که ملک این آدم است، هلیت برای این هست، برای تو حرامه، حق ندارید شما عباره بگیری. یلاح از علیه به وجهه. اولا شیخ میگه تصرفات، در این آیه که تصرفات نداریم، در این آیه بی داریم. اصلا در این آیه تصرف نیست که بگید که تمام تصرفات برای مشتری است، شما حق ندارید در تصرفات او مداخله کنید. این اولا. و ثانیاً عرض کردیم درست است تمام تصرفات مال مشتریه، اما مادامی که مشتری مالکن لها، و ما شک داریم که بعد از فسخ تو هل کان مالکن اولا لو کان لازمن لم یکن بل کان مالکن، لو کان جایزن لم یکن مالکن. هلیت و حرمت تصرف دور کاکل مالکیت مشتری میگردد و میچرخد، و مالکیت مشتری بعد از فسخ تو زیر سؤال رفت، معلوم نیست که مالک است یا مالک نیست. بعدن اجازه بدید، بعدن شأن نزول را نقل کردم که چرا قرآن میگد احد الله و حرم الربا، در مقابل میگن انما البیع مثل الربا. توجه کردید؟ اگر شأن نزول را نگاه کنی معنی این آیه روشن. و هنا دقت کنید آقا، و فی آیت سؤال ثالث، فرد هر کس جوابش را بیاره جایزه از من میگیره. ستا در این آیه سؤاله، یکی همان مسئله یتخبطه الشیطان من المس، آیا رباخار در این دنیا همون حالت دارد؟ دوم جوابش من گفتم بعید نیست که آدم های خبط دماغ تحت تأثیر شیطان باشه. سؤال سوم، یکی از مسیحیان که بر قرآن ایراد گرفته این آیه است، میگد قرآن میگد که قالو انما البیع مثل الربا، و حالی که باید بگن انما الربا مثل البیع. اگر بخوان خودشون را تبرئه کنن باید بگن انما البیع مثل الربا، چرا به پیغمبر اگر بیع حلاله ربا هم مثل بیعه؟ و حالا که میگن انما البیع مثل الربا و بگن انما الربا مثل البیع، جواب این فردا بیارید انشاءالله.